صلاة لذكري. أقم الصلاة
از آن ظهر به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
قبول باشه اطاعت عبادت همراهان ارجمند. دعوت میکنم با سرویس خبری ساعت 12 همراه شوید.
آغاز برنامه ریزی ها برای استقبال از زائران افغانستانی 40 در ایران. محکومیت حمله هوایی رژیم صهیونیستی به بندر حدیده یمن از سوی حکومت طالبان. و واکنش ها در امریکا و جهان به کنارگیری جو بایدن از رقابت های انتخاباتی. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری را تقدیمتان میکنم. در ایران برنامه ریزی ها برای استقبال از زائران اربعین که از افغانستان به کربلا عزیمت میکنند آغاز شده است. در مرز دوغارون به عنوان یکی از اصلی ترین گذرگاه های بین دو کشور ایران و افغانستان، ستاد اربعین تشکیل جلسه داده و به گفته مسئولان تلاش می شود تا از زائران ابا عبدالله حسین علیه السلام پذیرایی در خور شهر صورت گیرد. مهدی شیردل فرماندار شهر مرزی تایباد ایران و رادیو دری گفت سال گذشته 25 هزار نفر برای شرکت در پیاده روی اربعین در عراق از مرز دوغارون وارد ایران شدند. مهدی شیردل:
یکی از موضوعاتی که پیش رو هست اونجا داره که ایرانی بداریم ماه محرم و سوگواری صدر فارغ‌الشه ایران رو به جهت این مناسبت، خب به مناسبت فرارو که اربعین حسینی هست و خیلی عظیم زائرینی که از سراسر ایران اسلامی و از کشور همسایه پاکستان و افغانستان بنا رو دارن در پیاده روی اربعین شرکت کنن، خب درگاه مرزی دوغارون در شهر سالمرزی تایباد یکی از وقتا این درگاه هایی هست که عزیزان از شهرهای مختلف قندهار، کابل و حرات از نیمت به کشور عراق و دیارت اربعین رو از درگاه دوغارون انتخاب کردن مسیرشون رو. خب ما الحمدلله به روار هر سال تکلیف و خودمون دونستیم ستاد اربعین در شهرستان جلساتشو تشکیل داده، در تدارک این هستیم که انشاءالله در خورشن نظاری نماز لاغاسه در اربعین در مرز دوغارون انشاءالله بتوانیم سازوکاری رو فراهم کنیم با اصطلاحات مرمواشه در پذیرایی از زائرین. خب الحمدلله سال گذشته تقریبا 25 هزار نفر از مسیر دوغارون به مرز کشور جمهوری اسلامی وارد شدن. پیش بینی اون افزایش این جمعیت هست، شاید بیش از 20 هزار نفر رو هم شاهد باشیم. ارتباطاتی برقرار کردیم با سرکنسول محترممون در حرات با جامعه دیگه فرد مذاکراتی باشیم سان دیروز هم آقای مذاکرات داشتیم، بنا رو به همین داریم که یه هماهنگی انجام بشه هم در موضوع بالاخره ویزا، ممکن انشاءالله مساعدتهایی بشه برای تردد این زائرین و در خصوص تردد نازگان سفینه نقلیه‌ای که از افغانستان احتمالاً بنا داشته باشن از اون نازگان استفاده بشه در بحث مجددها و همراهیها پیگیری بداریم که انشاءالله خدا کمکمون بکنه در خدمت به زائرین عبادالله، خاصتاً برادران و خواهران زائری که از سر افغانستان میان در تدارک خدمات بهتر و مسئولتر باشیم.
حال صحبت های مهدی شیردل فرماندار شهر مرزی تایباد ایران بود درباره آمادگی ها برای ورود زائران ابا عبدالله از افغانستان به ایران و عزیمت به سمت عراق. وزارت امور خارجه حکومت طالبان حمله هوایی رژیم صهیونیستی به بندر حدیده یمن را که قربانیان آن افراد ملکی هستند به شدت محکوم کرد و توقف جنایات رژیم صهیونیستی با اقدام سازمان های بین المللی را خواستار شد. دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه حکومت طالبان با نشر خبرنامه‌ای از سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای تأثیرگذار منطقه خواست جلو جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و منطقه را بگیرند تا این جنایات و ظلم‌ها باعث تلفات و ویرانی‌های بیشتر نشود. در پی حمله پهپادی بی سابقه انصار الله یمن به تل آویو در روز جمعه، جنگنده های رژیم صهیونیستی شنبه تأسیسات نفتی و گازی را که اهداف ملکی است در بندر حدیده هدف قرار دادند. حمله هوایی رژیم صهیونیستی موجب آتش سوزی گسترده در این منطقه شد که در نتیجه آن 6 نفر شهید، 3 نفر مفقود و 83 نفر هم زخمی شدند. سخنگوی جنبش انصار الله یمن با تاکید بر اینکه نیروهای مسلح این کشور در پاسخ به تجاوز رژیم صهیونیستی هیچ خط قرمزی ندارند گفت این نیروها عمق اسرائیل را هدف قرار خواهند داد. محمد عبدالسلام سخنگوی جنبش انصارالله یمن تصریح کرد تجاوز اسرائیل به بندر الهدیده یمن آشکار بود و دشمن جنگ علنی را آغاز کرد. عبدالسلام با اشاره به اینکه این تجاوز تلاشی برای تغییر چهره شکست خورده دشمن است، افزود دشمن اسرائیلی تلاش دارد تا درگیری را گسترش دهد و از قواعد درگیری فراتر برود. سخنگوی جنبش انصار الله یمن با تاکید بر اینکه نبرد با مردم یمن آسان نخواهد بود گفت: ما به هیچ یک از قواعد درگیری با دشمن صهیونیستی پایبند نخواهیم بود و از تشدید تنش هراسی نداریم. این مقام ارشد انصار الله یمن تصریح کرد مقاومت یمن آماده و قادر به تحمل همه تبعات پاسخ به رژیم صهیونیستی و ماهیت پاسخ به تجاوزات رژیم صهیونیستی را ماهیت و شرایط نبرد تعیین می‌کند. عبدالسلام با بیان این که همه تأسیسات حساس رژیم صهیونیستی در سطوح مختلف هدف انصارالله خواهد بود تأکید کرد یکی دیگر از اهداف اصلی این جنبش دفاع از ملت مظلوم فلسطین است و مردم یمن در مقابل مردم فلسطین موضع مسئولانه اتخاذ می کنند. این مقام یمنی در واکنش به آتش سوزی ها در بندر الهدیده یمن در حمله جنگنده های اسرائیلی گفت انصار الله در مقابل هیچ آتشی عقب نشینی نخواهد کرد، بلکه این آتش سوزی ها مقاومت مردم یمن را شعله ورتر می کند.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:07 شام و وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بالاخره بعد از ماها کشمکش درون حزبی و ویژه بعد از مناظره هفتم سرطانش با ترامپ که ناتوانی‌های ذهنی و جسمی او را آشکار کرد، از نامزدی حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا انصراف داد. بایدن در نامه‌ای در این خصوص نوشت: معتقدم که به نفع حزب و کشورم است که از رقابت‌ها کنارگیری کنم و تنها بر انجام وظایف خود به عنوان رئیس جمهور برای باقی مانده دوره خود تمرکز کنم. رئیس جمهور آمریکا در پی کنارگیری خود از رقابت‌های انتخاباتی از کامالا هریس معاون خود حمایت کرد و هریس 59 ساله در بیانیه گفت که قصد دارد نامزد ریاست جمهوری شود و حزب دموکرات را متحد کند. با این حال تصمیم گیری قطعی درباره جانشینی بایدن از اختیارات مجمع عمومی حزب دموکرات است که 29 اسد برگزار خواهد شد. در چنین شرایطی برخی شهروندان آمریکایی درباره توانایی بایدن برای به پایان رساندن دوره ریاستش تردید دارند و برخی دیگر نیز نگران قدرت گرفتن دوباره ترامپ هستند. علی رجبی خبرنگار صدا و سیما از نیویورک گزارش می‌دهد.
پایان بایدن بعد از مدت‌ها کشمکش درون حزبی، به ویژه از زمانی که در مناظره هفتم تیرش با ترامپ مشخص شد که او فاقد سلامت ذهنی و جسمی برای ادامه رقابت‌های انتخاباتی است. جو بایدن در بیانیه‌ای اعلام انصراف و از کامالا هریس معاونش برای ادامه رقابت‌ها به جای خودش اعلام حمایت کرد. اما کامالا هریس چندین رقیب همحزبی دیگر هم دارد و نظر بایدن در این باره تعیین کننده نیست. تصمیم گیری در این زمینه از اختیارات مجمع عمومی حزب دموکرات است که 29 مرداد تشکیل خواهد شد.
به نظر من مجمع عمومی حزب دموکرات بسیار پرهرج و مرج و بدتر از اجلاس سال 1968 و آن فاجعه ای خواهد بود که به رئیس جمهور شدن نیکسون منتهی شد.
در چنین شرایطی بخشی از جامعه آمریکا به ویژه جمهوری خواهان نسبت به توانایی بایدن برای ادامه ریاست جمهوریش در 6 ماه باقی مانده تردید جدی دارند.
جو بایدن همانطور که نمیتونه برای انتخابات دوره بعدی رقابت کنه، قادر هم نیست که به ریاست جمهوریش ادامه بده. او باید همین حالا استعفا بده و کاخ سفید رو به کامالا هریس بسپره.
بخش دیگری از جامعه آمریکا هم به شدت نگران دوباره روی کار آمدن ترامپ هستند.
ترامپ
یک تهدید برای کشور ماست. او هم برای ما و هم برای دنیا خطرناک است.
ما با پیروزی ترامپ با دوره بسیار تاریکی روبرو خواهیم بود. دونالد ترامپ در دوره قبل شکست خورد، شد عملکرد و گفتارش پر بود از فریب و دروغ، اما الان ماه هاست که بر موج ناتوانی های بایدن سوار شده است.
کنارگیری جو بایدن از رقابت های انتخاباتی شکاف میان سران حزب دموکرات آمریکا رو بیشتر از قبل آشکار کرده. از طرفی خود بایدن و کلینتون ها بلافاصله از جایگزینی کامالا هریس اعلام حمایت کردند، اما در مقابل طیف دیگری از سران حزب دموکرات شامل باراک اوباما رئیس جمهور پیشین و نانسی پلوسی رئیس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا تا الان حاضر نشدند از نامزدی کامالا هریس اعلام حمایت کنند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
اما لحظاتی بعد از اعلام انصراف جو بایدن از شرکت دوباره در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، موجی از واکنش‌های خارجی در قبال این تصمیم ایجاد شد و شرکای اروپایی که به شدت نیازمند کمک‌های نظامی آمریکا از اوکراین هستند، با ارسال پیام‌های تصمیم وی را برای کنارگیری از جریان انتخابات محترم شمردند. از سوی دیگر دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین اظهار کرد هنوز 4 ماه دیگر تا انتخابات آمریکا باقی است و در این مدت طولانی ممکن است که چیزهای زیادی عوض شود. باید صبور باشیم و با دقت تحولات را رصد کنیم. آمریکایی‌ها روز سه‌شنبه 5 نوامبر 2024 برای انتخاب رئیس جمهور بعدی آمریکا به پای صندوق‌های رأی می‌روند. برنده این انتخابات دوره 4 ساله ریاست جمهوری را از جنوری 2025 آغاز خواهد کرد. آغاز برنامه‌ریزی ها برای استقبال از زائران افغانستانی 40 در ایران. محکومیت حمله هوایی رژیم صهیونیستی به بندر حدیده یمن از سوی حکومت طالبان. و واکنش ها در امریکا و جهان به کنارگیری جو بایدن از رقابت های انتخاباتی. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفا در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
جو بایدن 46مین رئیس جمهور آمریکا پس از گذشت چند هفته از مناظره‌ای که انتقادهای علنی درون حزبی از وی را به دنبال داشت، سرانجام تسلیم نگرانی‌های دموکرات‌ها از کاهش شانس پیروزی او در مقابل دونالد ترامپ شد و از انتخابات ریاست جمهوری این کشور کناره‌گیری کرد. رئیس جمهور آمریکا در پی کنارگیری خود از رقابت‌های انتخاباتی از کامالا هریس معاون خود حمایت کرد. هریس هم پس از کنارگیری بایدن اعلام کرد که از حمایت وی برخوردار است و تمام تلاش خود را برای پیروزی در انتخابات به کار خواهد بست. درباره جانشینی بایدن در انتخابات نوامبر و تأثیر این کنارگیری بر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفتگویی داشتم با دکتر سید رضا میرطاهر، آگاه مسائل بین الملل، که دعوت میکنم شنونده باشید.
خب در این مورد باید چند نکته خاطر نشان بشه. نکته اول این استش که اساسا خانم کامالا هریس عنوان نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری 2024 معرفی خواهد شد. دلیلش هم این هست، اساسا هیچ گونه نامزد قابل توجه و معتبری که به عنوان جانشین جو بایدن بتونه معرفی بشه فعلا وجود نداره. هر چند از اشخاص مختلفی مثل دیوید نیوسام فرماندار کالیفرنیا مثلا نامونه، یا الیزابت وارن، یا برخی دیگر از مقامات حزب دموکرات، اما نکته مهم این هستش که این افراد اساساً از دیدگاه خیلی از مردم آمریکا ناشناخته هستن و بنابراین شانس این که کامالا هاریس در کنوانسیون حزب دموکرات به عنوان نامزد نهایی این حزب معرفی میشه بسیار زیاد خواهد بود. نکته دوم این استش که حتی اگر این امر صورت بگیره چالش‌های زیادی فراروی خانم هاریس برای اینکه بتواند به کسب آرای آمریکایی‌ها امیدوار باشه وجود داره. یکی از مهمترین مسائل این است که با توجه به جایگاه سنتی حزب دموکرات در میان زنان، جوانان و اقلیت‌های دینی و قومی و سیاست نادرست دولت بایدن در زمینه حمایت یک جانبه از اسرائیل در جنگ غزه و کشتار مردم غزه، این مسئله موجب ریزش آرای قابل توجه جو بایدن در ایالت‌های مختلف مثلا ایالت پاندولی شده، یعنی ایالت‌های نوسانی که آرای مردم مشخص نیست و بستگی به اوضاع و شرایط این آرا تغییر میکن. من فکر میکنم یکی از مسائلی که هریس بایستی به فوریت به اون بپردازه در کنار بایدن این هست که تلاش کنن هرچه زودتر جنگ غزه رو به پایان برسونن تا به این ترتیب شاید مجدداً بخشی از آرایی که قبلا از بایدن رویگردان شده بودن و از حزب دموکرات دوباره به این حزب برگرده. مسئله دوم به احتمال قوی این خواهد بود که کامالا هریس تا چه حد از لحاظ اصطلاحاً روابط عمومی و ارائه شخصیت مستحکم معتدل و قابل اتکا به آمریکایی ها بتونه موفق عمل کنه. به هر حال ترامپ استاد روابط عمومی و بازی های روانی هست و تا الان مشخص شده که به راحتی میتونه به عنوان یک سیاستمدار پوپولیست یا عوامگرا مردم رو فریب بده یا نظر اونها رو به خودش جلب کنه. مسلما در حدود 100 روزی که تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی مونده رقابت سختی احتمالاً بین این دو طرف شکل خواهد گرفت، ولی مخصوصا بعد از حادثه تیراندازی به ترامپ به نظر میاد که ترامپ تونسته آرای تعداد بیشتری از آمریکایی‌ها رو به خودش جلب کنه و همین مسئله شانس پیروزی اون رو برای انتخابات ریاست جمهوری 2024 افزایش داده.
آقای دکتر، بحث غزه را مطرح کردید. آیا به نظر شما در صورت پیروزی ترامپ شرایط در خاورمیانه تغییر خواهد کرد؟
مسلما در صورت پیروزی ترامپ اوضاع نه فقط در خاورمیانه بلکه اساسا در نقاط مختلف جهان از جمله در اروپا در مورد جنگ اوکراین، در خاورمیانه در مورد جنگ غزه و در عرصه دریای سرخ در مورد یمن و حتی در مورد ایران و کره شمالی تغییر پیدا خواهد کرد و مخصوصا با توجه به نگرانی جدی اروپایی ها درباره روی کار آمدن دوباره ترامپ، باز دیگر به احتمال قوی شاهد افزایش شکاف های فرا آتلانتیکی در روابط اروپا و آمریکا هم خواهیم بود.
کنارگیری بایدن در حزب جمهوری خواه چه تأثیری خواهد گذاشت؟ ترامپ اعلام کرده که بایدن بدترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا بوده و در این حال گفته که شکست کامالا هریس به عنوان جایگزین بایدن برای او آسان تره.
خب این مسئله با توجه به نتایج نظرسنجی ها به نظر من عنوان شده. اگر اشتباه نکنم در نظرسنجی های قبلی اگر فاصله بین بایدن و ترامپ حدود مثلا 4% بود، یعنی ترامپ 4% بیشتر از بایدن رأی داشت، اما در مورد ترامپ و کامالا هریس فکر میکنم این اختلاف آرا به بیشتر از 10% حداقل در برهه کنونی میرسه و هریس کار خیلی سختی رو خواهد داشت برای اینکه بتونه این شکاف در زمینه آرا رو پر کنه.
رئیس پروژه کانال ننگرهار گفت طوفان شدید هفته قم در ولایت ننگرهار خسارات بزرگ مالی را به این پروژه وارد کرده. به گفته وی میزان خسارت حدود 3 میلیارد افغانی برآورد می شود. گزارش این خبر را از همکارم آصف شینواری بشنوید.
طوفان شدید هفته قبل در ولایت ننگرهار خسارات بزرگ مالی را به پروژه شرکت کانال ننگرهار وارد نموده است. مسئولان این شرکت میگوید جبران خسارات وارده به زمان و امکانات بیشتر نیاز دارد. مولوی غلام رحمان کظیم رئیس پروژه شرکت کانال ننگرهار میگوید طوفان شدید هفته قبل در این ولایت خسارات بزرگ مالی را به پروژه شرکت کانال ننگرهار که یک پروژه مهم و حیاتی در سطح کشور است وارد نموده است. وی گفت در نتیجه طوفان شدید بیش از 3000 اصل درخت زیتون که از چند سال به این طرف حاصل میداد چپا شده و همچنان درختان سیتروس که مدت کمی به حاصل دهیان مانده بود از حاصل افتاده است. مولوی غلام رحمان کظیم گفت با آن هم که تاکنون میزان دقیق خسارات وارده به این پروژه تعیین نشده، اما در سروی مقدماتی که صورت گرفته مبلغ نزدیک به 3 میلیارد افغانی خسارات تخمین شده است.
در کم باید سلیر تحقیقی نی ثابت شوی و در کل دمخ تخمینی دستی در 2.5 میلیارد خوش شبانی با پتول نگرهار کی و بزنگر توگه پا کانال کی
دا رئیس پروژه شرکت کانال ننگرهار گفت جبران این خسارات با زمان و امکانات بیشتر نیاز دارد. با گفته موصوف کار احیای مجدد باغ‌های تخریب شده را با استفاده از امکانات خویش آغاز نموده است. پروژه شرکت کانال ننگرهار حدود بیش از 50 سال قبل با کمک مالی و تکنیکی شوروی سابق در موازی هزاران هکتار زمین در 3 ولسوالی این ولایت ساخته شده که علاوه از ایفای نقش مهم در عایدات کشور در تغییر اقلیم نهایت گرم این منطقه نیز مؤثر واقع شده است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. همکارانم در ساعت 3 به وقت کابل با بخش بعدی خبرها در خدمت شما خواهند بود. روزتان بخیر.
شما بهتر می دانید. ما دروغ می گیم. ما بر فایده های کم یا زیاد خود به خود دروغ می گیم. به خود ما، به دیگرا، به مردم دروغ می گیم. دروغ مثل یک تناب است. تنابی که به جای ای که ما را از چا بیرون بیاره دور گردن ما بپیچه و آخر ما را خفک میکنه. دروغ مثل علفای هرزه، الهی الهی خیلی زود کلان میشه. ما یک وقت میبینیم که نه فقط بر خود ما، نه فقط در ارتباط شخصی خود، نه فقط به خانواده و دوستای خود، نه فقط به همه، که حتی به خود ما هم دروغ میگیم. یاد ما باشه که رسوایی و دروغ دیری یا زود داره، اما سوخت و سوز نداره. ما خواه البته ای چیزا رو نمیدانم. شما که بزرگتر هستین، کلانتر از من هستین، شما خو بهتر از من میدانین ای چیزا رو.
دل بردی از من به یغما ای ترک غارتگر من، دیدی چه آوردی ای دوست از دست بر سر من، دیدی چه آوردی ای دوست از دست بر سر من، عشق تو در دل نهان شد، دل زار و تن ناتوان شد، رفتی چو تیر و کمان شد.